ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گروه 7 خواستار از سرگیری مذاکرات برای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد. مقامات آلمان میگویند یک شهروند دانمارکی به ضمن جاسوسی برای ایران دستگیر شده. پروازهای بین المللی تنها از فرودگاه مشهد به شکل محدود ادامه دارد. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از آتش بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستند. همزمان با انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی‌کند و هیچ چیزی به این کشور پیشنهاد نمی‌کند. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در توضیح مواضع رئیس جمهور آمریکا گفته تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم استیو ویتکاف با مقامات ایرانی ادامه دارد، ولی آقای ترامپ با مقام‌های ایرانی صحبت نکرده.
Our special envoy Steve Witkoff has been in communication both directly and indirectly with the Iranians. That communication continues. The president himself has not talked.
در بیانیه گروه 7 از ایران خواسته شده به منظور داشتن یک راه حل پایدار و معتبر مطابق تعهدات پادمانی فوراً همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد. گروه 7 از ایران خواسته اطلاعات قابل راستی‌آزمایی در مورد همه مواد هسته‌ای ایران را در اختیار آژانس قرار داده و دسترسی بازرسان آژانس را فراهم کند. این بیانیه همچنین درخواست‌ها در ایران برای بازداشت و اعدام رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، را محکوم کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه از سرگیری سریع مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد و گفت تهران ابتدا به تضمین‌هایی نیاز دارد که دوباره مورد حمله قرار نگیرد. جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری بشنویم.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه خبری CBS در پاسخ به گفته‌های چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌تواند از اوایل این هفته از سر گرفته شود، گفت: فکر نمی‌کنم مذاکرات به این سرعت از سر گرفته شود. عباس عراقچی گفت برای اینکه تصمیم به تعامل مجدد بگیریم، ابتدا باید مطمئن شویم که آمریکا در طول مذاکرات به هدف قرار دادن ما در یک حمله نظامی بر نمی‌گردد. او گفت فکر می‌کنم با همه این ملاحظات ما هنوز به زمان بیشتری نیاز داریم. اگرچه او افزود درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهند شد. عباس عراقچی در مورد ارزیابی رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه ایران احتمالاً قادر خواهد بود ظرف چند ماه تولید اورانیوم غنی شده را آغاز کند، گفت نمیتوان فناوری و علم غنی‌سازی را از طریق بمباران نابود کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که تهران در صورت حمله مجدد آماده دفاع از خود است. او گفت ایران در طول جنگ 12 روزه نشان داد و ثابت کرد که توانایی دفاع از خود را دارد. به افزود در صورت هر گونه تجاوزی علیه ما به این کار ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود بار دیگر تاکید کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان بمباران آمریکا کاملا نابود شده است. دونالد ترامپ همچنین گفت هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و در مذاکرات شرکت نمی‌کند.
از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما در خبری دیگر، دادستان‌های آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک تبعه دانمارکی به ضمن جاسوسی برای ایران با هدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد اماکن و افراد یهودی در برلین دستگیر شده. مقامات آلمانی میگویند این مرد که طبق قانون حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام علی سین معرفی شده، در ژوئن 2025 در 3 مکان جاسوسی کرده تا برای فعالیت‌های اطلاعاتی بیشتر از جمله حملات تروریستی احتمالی به اهداف مرتبط با یهودیان آماده شود. واکنش ایران در این باره تاکنون منتشر نشده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران تأیید کرده که پروازهای بین‌المللی به مقصد و از مبدأ ایران تنها از فرودگاه مشهد و به شکل محدودی ادامه دارد. به گفته مقصود اسعدی سامانی، پروازها فقط به مسقط، دبی، استانبول، تاشکند، لاهور و مدینه انجام می‌شود و پرواز بین‌المللی دیگری برقرار نیست. حریم هوایی مرکزی و نیمه غربی ایران فقط برای پروازهای عبوری بین‌المللی باز شده و فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی همچنان بسته هستند. پیشتر مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هواپیمایی ایران گفته بود باند نخست فرودگاه‌های تبریز و اصفهان بین 10 روز تا 2 هفته آینده عملیاتی می‌شود. هزاران نفر از شهروندان ایران که در دوران جنگ 12 روزه قصد خروج از کشور را داشتند، از مرزهای زمینی ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خود را به کشورهای همسایه رسانده و بیشتر آنها عازم کشورهای غربی شدند. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی گفته هکرهای مرتبط با ایران تهدید کردند که ایمیل‌های بیشتری از مقامات نزدیک به دونالد ترامپ را افشا خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است در روزهای یکشنبه و دوشنبه با هکرهایی که با نام مستعار رابرت شناخته می شوند به صورت آنلاین تماس گرفته و آنها ادعا کردند که حدود 100 گیگابایت اطلاعات از ایمیل های مقاماتی مانند سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، یکی از وکلای آقای ترامپ و یکی از مشاوران وی در اختیار دارند. گروه هکری رابرت در اواخر سال گذشته میلادی نیز بخشی از ایمیل های سوزی وایلز را به خبرنگاران ارسال کرده بود. کاخ سفید و پلیس فدرال آمریکا FBI در بیانیه‌ای که از طرف رئیس FBI صادر شد تأکید کردند که درباره هر فرد مرتبط با نقض امنیت ملی ایالات متحده تحقیقات دامنه‌دار انجام خواهد شد و افراد خاطی محاکمه و به اشد مجازات خواهند رسید. فردریک کگن از محققان انستیتوی امریکن انترپرایز به خبرگزاری رویترز گفته است ایران در جنگ 12 روزه لطمات شدید را متحمل شد و احتمالاً جاسوسان آن قصد دارند بدون آنکه با اقدامی شدید از طرف آمریکا و اسرائیل روبرو شوند بخشی از این صدمات را جبران کنند. همزمان با این گزارش خبرگزاری رویترز، نهادهای امنیت سایبری آمریکا تأکید کردند که به رغم برقراری آتش بس میان ایران و اسرائیل، خطر حملات سایبری از سوی گروه‌های هکری وابسته یا حامی جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست.
از جمشید زند میشنیدید. اما در ایران فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تعداد مجروحین در جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل را 5646 نفر اعلام کرد. به گفته او شمار کشته شدگان جنگ 935 نفر است که 140 نفر از آنها زن و کودک بودند.
5646 مجروح، 935 شهید و 140 زن و کودک شهید در طول این ایام.
مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا تعداد کشته شدگان را 1190 نفر اعلام کرده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون آمار تفکیکی کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را اعلام نکردند. وزیر آموزش و پرورش هم از کشته شدن 30 دانش آموز و 7 معلم در حملات 12 روزه اسرائیل خبر داده. پیشتر مجموعه فعالان حقوق بشر از کشته شدن 5 پزشک و 4 امدادگر خبر داده بودند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران میگوید دولت در 23 استان و 43 شهر به ویژه تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، گرمسار، سمنان، بندرعباس، عراق و ساوه مشکل تأمین آب شرب دارد. آقای بزرگزاده به خبرگزاری ایلنا گفته برنامه اول در کنار مدیریت مصرف و تقاضا ایجاد انعطاف پذیری لازم و استفاده از منابع آب جایگزین است. به گفته او در دهه های گذشته بیش از 150 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی استاتیک مصرف شده که این اقدام سبب فرونشست زمین در 350 دشت کشور شده. این مقام دولتی میزان برداشت سرانه آب از منابع زیرزمینی را 44 میلیارد متر مکعب عنوان کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با رادیو فردا باشید. خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.